أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين اللهم صل على محمد وآله ولا ترفعني في الناس درجة إلا هتتني عند نفسي مثلها ولا تهدس لي عزا ظاهرا إلا أهدست لي ذلة باطنة بقدرها. در ابتدای صحبت همچون جلسات گذشته به کلامی از زین العابدین علیه السلام میپردازیم. حضرت در این بخش از دعای مکارم خواسته ای دارند و اون خواسته شون این است که خداوند رفعت و بلند مرتبگی در نزد مردم را برای ما ایجاد نکند مگر اینکه قبل از آن فرو افتادگی و حقیر بودن رو در دل و جان ما ایجاد کرده باشد و از خداوند می‌خواهند که عزت رو، عزت آشکار رو برای ما ایجاد مکن مگر اینکه قبل از آن در جان من ذلتی پنهان رو ایجاد کرده باشی به اندازه همان عزت. نکته‌ای که در اینجا امام سجاد علیه السلام بهش توجه دارند و به ما هم توجه می‌دهند این است که در مسیر عبودیت و در طول زندگی انسان ممکن است در میان مردم جایگاه بلندی پیدا بکند و ممکن است عزت، قدرت و سیطره‌ای پیدا بکند. این جایگاه رفیع یا این عزت در میان مردم اگر بخواهد مانع را، سنگ را و منشأ اسارت و گرفتاری انسان به مردم و در دست مردم و نگاه و زبان مردم نشود، باید قبل از آن در دل و جان ما اتفاقی افتاده باشد. اگر ما جایگاهی در چشم مردم و بر سر زبانهای مردم پیدا بکنیم که هر جا ما رو میبینند در محیطی که زندگی میکنیم برای ما احترامی قائل باشند و از بلند مرتبگی ما سخن بگویند، اما این بلند مرتبگی با حته و فرو افتادگی نزد خودمان همراه نشده باشد، این جایگاه میتواند مانع رفتن ما بشود، میتواند ما رو به دام خواسته ها و حرف ها و نگاه مردم بیندازد. این رو شاید تجربه کرده اید که وقتی انسان جایگاهی نزد مردم پیدا میکنه و مورد تمجید و تعریف مردم قرار میگیره، دنبال این هست که این جایگاه این تمجید و تعریف ها رو حفظ کنه و وقتی به دنبال این افتاد که این جایگاه و تمجید و تعریف ها رو حفظ بکنه، آرام آرام به این سمت سوق می‌یابد که به گونه ای رفتار کند که مردم بپسندند، به گونه ای رفتار بکند که این تعریف ها همچنان ادامه داشته باشد و این آغاز اسارت و گرفتار شدن است، اونم در سطح کسی که سلوکی رو شروع کرده و حرکتی رو آغاز کرده است. همچنان اگر برای انسان عزت و قدرتی شکل بگیرد، عزت یعنی اقتداری که باعث می شود انسان مغلوب دیگران نشود، اگر این عزت برای انسان اتفاق بیفتد، به طور طبیعی انسان به دنبال این است که این عزت رو حفظ بکنه و برای حفظ این عزت ممکن است اقداماتی بکند و این اقدامها نشانگر به دام افتادن انسان است، یعنی اسیر این شده است که این عزت رو برای همیشه حفظ بکنه و این اسارت است که دیگر رفتار، سخن و حالتهای او رو سامان میدهد. دیگه خدا نیست که طرح زندگی او رو میریزد، این عزت است که او رو جهت میدهد. اگر بخوایم از این دعا عزت و رفعت به جای این که آسیب ببینیم به عبودیت بالاتری برسیم و فرمانبر و مطیع اوامر خدا در این جایگاه باشیم، چه اتفاقی باید رخ بدهد؟ اون اتفاق رو سید الساجدین علیه السلام این گونه بیان میکنند که اگر بناست در من، در نزد مردم برای من رفعتی، بلند مرتبگی اتفاق بیفتد، از خدا این رو میخواهم که قبل از اون، قبل از این که این جایگاه تحقق پیدا بکند، من در دل خودم فرو افتاده بشوم، جایگاه خودم در دل خودم کوچک بشود. هر کدام از ما در دل خودمون برای خودمون یک جایگاهی قائلیم. اگر این جایگاه متناسب این رفعت ظاهری و رفعت نزد مردم فرو آید و کمتر بشود، کوچکتر شود، انسان حفظ میشه. اما اگر برعکس بشه، هر چقدر شما در نزد مردم جایگاه پیدا میکنید، خودتون هم آروم آروم نزد خودتون جایگاهتون بالاتر بره. این اتفاقی که باز برای خیلی ها میفته، حتی در اون جایی که خود انسان در نزد خودش جایگاهی نداره، به لحاظ آگاهی که از خودش داره ضعف‌های خودش رو میشناسد، جایگاهی نداره، ولی وقتی مورد تکریم و احترام مردم قرار میگیره، از این تکریم و احترام دریچه‌ای باز میکنه که پس من کسی هستم که خودم غافلم، خودم به این مقامم جاهلم، و این آغاز رفعت گرفتن در دل خودش میشود. اینو زیاد میتونید تو اجتماع ببینید، آدمهایی که گوشه از زندگی، گوشه از اجتماع قرار داشتن، هیچ جایگاه اجتماعی هم نداشتن، یه اتفاقی افتاد، یه توجهی بهش جلب شد، آروم آروم این توجه خودش رو در دل خودش بزرگ میکنه. اگر بخوام این اتفاق نیفته و اون آفتی که در مرحله قبل سخن اشاره کردم اتفاق نیفته، باید یک تضمینی باشد. اون تضمینم این است که خود انسان با شهودی که بر خودش داره، با آگاهی که بر خودش داره، به خردی خودش، به فرو بودن خودش پی ببره و هرچه تو دنیا از عظمتش بگویند، او برعکس به فرو بودن خودش برسه. این رابطه باید برقرار بشود. هرچه در نگاه مردم شما بلندتر می شوید، جایگاهتون رفیع تر می شود، شما برعکس به فرو بودن خودتون بیفزایید. این اتفاق چگونه حاصل می شود؟ چی میشه که انسان با اینکه در چشم ها بزرگه، تو اجتماع بزرگه، ولی در دل خودش کوچک بشود؟ اگر انسان این معرفت رو داشته باشد، در کنار شهودی که بر خودش داره که می داند خودش چقدره. اگر این معرفت رو هم داشته باشد که انسان در مجموعه هستی مطرح است و تو این عالم به این بزرگی جایگاه انسان چقدر کوچک است، و اگر این معرفت رو داشته باشد که خودش رو با عظمت حق بسنجه، در برابر عظمت حق من چه جایگاهی دارم، و اگر این معرفت رو داشته باشد که خودش رو با انعام و نعمتهای حق بسنجد که من در کنار نعمتهای حق چه جایگاهی دارم، اگر نعمتهای حق از من سلب بشود آیا چیزی باقی میماند؟ اگر این نسبتها دریافت بشود در کنار اون شهودی که هر کس بر خودش داره، هر کس نقطه ضعف‌های خودش رو میداند، هر کس عوامل مؤثر در وجود خودش رو میداند و بر اساس این نقطه ضعف‌ها و بر اساس عواملی که در وجود او رفت و آمد میکنند میتواند ارزش خودش رو مشخص بکنه، اگر این شهود بود و در کنار این شهود این نسبت‌ها هم مشهود انسان شد، شناخته شد برای آدم که من نسبت به نعمت خدا چه جایگاهی دارم، من نسبت به عظمت خدا چه جایگاهی دارم، این حته و فرو افتادگی در جان انسان تحقق پیدا میکنه. و اگر این اتفاق افتاد دیگه انسان در کنار عزتها و رفعتهای ظاهری و بیرونی مبتلا نمیشود، با میزان زبان و نگاه مردم بالا پایین نمیشه، چون مردم من رو شخصیت بالایی میدانن پس خودم هم به این اعتقاد برسم که بلند مرتبه ام، دیگه این اتفاق نمیفته. در رابطه با عزت هم همین است. اگر شما اقتداری پیدا کرده اید، اقتدار رو هم گونه ای تعریف نکنید که همه ما از اون برکنار باشیم، هر کسی در حوزه روابط خودش میتواند اقتداری داشته باشد، پدر در خانه ای که هست، فرزند در محیط خانه ای که هست، در محیط اجتماعی که زندگی می کند، در بین دوستان خودش می تواند از اقتدار و عزتی برخوردار باشد. ذهنمون نره وقتی میگیم اقتدار فقط تو سطح سیاسی و اجتماعی، اونم در رده‌های بالا، که خودمون رو بگیم اصلا تو این حوزه نیستیم. نه، پدر در خانه، مادر در خانه، در محیط اجتماعی که زندگی می کنه، یک جوان تو محیط دانشگاهی که هست، تو محیط اجتماعی که هست، میتونه از عزت و اقتداری برخوردار باشد. این عزت و اقتدار اگر همراه بشود با ذلت نزد خود انسان و اون ذلتی که پنهان هم هست، تعبیر رو دقت بفرمایید، الا احدثت لی ذلتا باطنتا عند نفسی، یک ذلتی که این ذلت دیگه ظاهر نیست، آشکار نیست، پنهانه و در نزد خودم هم هست، اون هم به اندازه همون عزت. یعنی هر چقدر توی روابطم از اقتدار برخوردار میشم، از عزت برخوردار میشم، به خاطر استعدادی که دارم، به خاطر تحصیلی که دارم، به خاطر ضریب هوشی که دارم، به خاطر موقعیت خانوادگی، قومی، اجتماعی که دارم، اقتداری پیدا میکنم که تو روابطم دیگه مغلوب نیستم، این عزت هر چقدر که پیدا می شود در وجود من، باید در کنارش اون ذلت باطن در دل تحقق پیدا بکند. اون ذلت باطن در دل هم باز در همین تحقق پیدا می کنه، شهودی که انسان بر خودش داره که می بیند این عزت یه جاهایی دریچه های نفوذ داره، همون نقطه ضعف ها، و میبیند که فراتر از این عزتی که من دارم قدرت‌ها و عزت‌های دیگری هم هست، عزت خدا هم هست، و میبیند که این عزت از خداست، عزتی که از سمت خدا نباشد عزت نیست. اگر این نسبت‌ها رو ببینه و اون شهود خودش رو هم داشته باشد، میتواند در کنار هر مقدار عزتی که براش رخ میدهد به همون مقدار در درون خودش ذلت پیدا بکند، نرمی پیدا بکند، تسلیم و انقیاد در برابر حق رو پیدا بکند. این دقت رو هم در آخر اشاره بکنم بهش که این تعبیر مثلها یا به قدرها که توی دوتا جمله آمده است، حکایت از این است که بین عزت بیرونی و رفعت بیرونی و حته درونی و ذلت درونی یک رابطه ای هست. هر چقدر این عزت و رفعت بالا پایین میشه، اون ذلت و حته هم بالا پایین میشه. لذا اینا باید به قدر هم تنظیم بشن، مثل هم دیگه تنظیم بشن. معمولا اونی که در ما اتفاق میفته رابطه مستقیمه، یعنی هرچه این عزت بیشتر میشود اون ذلت چی میشه؟ کمتر میشود. اونی که مطلوب عکس اینه، یعنی هرچه که این ذلت بیشتر، عزت بیشتر میشود اون ذلت هم بیشتر بشود. این دقت رو هم تو تعبیر بهش توجه داشته باشید. خب صلواتی ختم کنید. اللهم صل. در ادامه بحثی که در جلسات گذشته داشتیم، بعد از اینکه وظایف مربی رو ازش گفتگو کردیم و گفتیم که مربی چه نقش‌هایی داره، ابتداءً گفتیم مربی کسی است که دو تا ویژگی رو داشته باشد: انسان رو، مسیر انسان رو و قوانین حاکم بر راه انسان رو بشناسه و نسبت به او مهربان و دلسوز باشه، که در اینجا رسیدیم که تنها مربی خداست که چون آفریدگار است تمام این آگاهی ها رو دارد و چون تمام نعمت ها رو به پای انسان ریخته و نیازی هم ندارد، مهربان و دلسوزه. و نتیجه گرفتیم که کسی میتواند مربی باشد که به حق پیوند بخوره و بر سر سفره وحی مهمان بشود. و در ادامه گفتیم که انسانی میتواند مربی باشد که هم شناختش به انسان راه او، دردها و درمانهای او را از پروردگار آموخته باشه و به واسطه پیوند به مهر خدا، به دلسوزی و مهربانی نسبت به خدا رسیده باشه. و نکته سوم هم این بود که با آموزش و تجربه و تقوا روحیه‌ها رو بشناسد. با این توضیح رسیدیم به وظایف مربی که گفتیم بر اساس ویژگی‌های انسان و هدف تربیت، مربی وظایفی داره که یکیش آزاد کردن انسان از اسارت‌ها بود، که دو گونه اسارت رو در انسان مطرح کردیم: اسارت‌های درونی که غریزه‌ها، فکر و استنتاج و عقل بود، و جبر بیرونی که تاریخ و محیط و وراثت و تربیت و طبیعت بود. اینجا این نکته رو اشاره کنم، وقتی میگیم اسارت، اسارت به معنای خاص در حوزه درون انسان است که حالا یا عوامل درونی انسان رو اسیر میکنند و اسارت در درون انسان اتفاق میافتد، یا عوامل بیرونی انسان رو اسیر میکنند و اسارت در درون انسان اتفاق میافته. که گفتیم مربی وظیفش اینه با استفاده از تضاد جبرها و رقابت اونها و هماهنگ کردن این جبرها انسان رو به آزادی برسونه. آموزش هم گفتیم که سه تا آموزش باید اتفاق بیفته. نقش دوم مربی آموزش بود که سه چیز رو باید آموزش میداد: راه رسیدن به هدف، روش تدبر و برداشت از اون چی که در محیطش و اطرافش میگذره، و روش تفکر و استنتاج. وظیفه آخر مربی هم به لحاظ اینکه انسان دچار فراموشی و غفلت بود، ذکر و یادآوری بود. در نهایت هم به این نکته اشاره کردیم که رسالت تربیت رسالتی نیست که واگذارش کنیم به کسانی که سلوکشون رو به نهایت رسوندند و در اوج سلوکند، که اگر این کارو بکنیم کل اجتماع بشری تعطیل می شود، مگر در حوزه ها و مقاطعی از زمان که انبیاء و اولیاء باشند. و تأکید کردیم برای این که هر کس به اندازه‌ای که می فهمد و به اندازه‌ای که حرکت کرده است، به همون اندازه باید عهده‌دار کار تربیت بشه. خب می رسیم به بحث اصلیمون که روش تربیت اسلامی است. مقدمتاً اینو باید عرض کنیم که در بررسی اونچه که در جهان به عنوان تربیت رخ می‌دهد، می‌توانیم به یک جمع‌بندی از روش‌های تربیت برسیم. بعضی ها انسان رو تربیت میکنن با شعار دادن و تلقین کردن و داغ کردن انسان، یعنی به جای اینکه از استعدادها و امکانات درونی انسان استفاده بکنند و او رو به سطح آزادی و انتخاب و اختیار برسانند، با گفتنها و شعار دادن چیزهای مطلوب رو فریاد کردن و از اون طرف با تلقین کردن که تو چنان هستی چنین هستی، مدام هی تو گوشش خوندن که تو میتوانی، انسان رو داغ میکنن که به راه بیفتد. این یک روش. روش دیگر این است که اصلا به اعماق وجود انسان کار نداشته باشن، نمیخواهند که در اندیشه انسان در دل انسان اتفاق بیفتد. مطلوبشان این است که ظاهر انسان تنظیم بشود ولو در دل و جانش ناهماهنگ باشد، یعنی فقط به این میپردازند که این ظاهر ظاهری باشد که مطلوب ماست. اگر در جامعه اسلامی زندگی میکنیم، نوع آرایشی که به کار میبرد، نوع پوششی که به کار میبرد، نوع ادبیاتی که در سخن گفتن به کار میبرد، روابطی که با دیگران برقرار میکنه، آدابی رو که در سطح اجتماع رعایت میکنه، همینها چیزی بشود که ما میخواهیم ولو از ریشه‌ای در اعماق برخوردار نباشد. شاید برخورد کرده باشید در جوامعی که مذاهب مختلف کنار همدیگه زندگی میکنند، گاهی این جوانها به این نتیجه میرسند که اون کسی که مثلا مذهب من رو دارد و اون دیگری که مذهب من رو ندارد، من این که مسلمانم با اون کسی که مسیحی است با اون کسی که زرتشتی است با هم تفاوتی نداریم، من پدرم مسلمان بوده است اون پدرش زرتشتی، هیچ تفاوتی با هم نداریم، فقط ما یک سری آداب رو رعایت میکنیم به لحاظ این سنتی که از گذشته به ما رسیده است و اون که زرتشتی است و اون که یهودی است و اون که مسیحی است سنتی دیگر را، یعنی فقط در سطح ظاهر به این قائل است. این روش تربیتی نهایت انسان رو به همین جا میرساند که تو در اجتماع که زندگی میکنی مسجدت رو برو و اون مسیحی هم که در اجتماع زندگی میکند کلیساش رو بره، اون یهودی هم که زندگی میکنه کنیسش رو بره. همین در ظاهر کافیست، لازم نیست در اعماق اتفاقی بیفته. لذا خیلی راحت اینها میتوانند در کنار هم با اعتقادات حتی مشترک، با ریشه های درونی مشترک، با نگاه های مشترک به هستی و جامعه با هم زندگی بکنند. این یعنی فقط در سطح تغییر ایجاد کردن. این خطری که در کارهای تربیتی ما به شکل گسترده‌ای ما رو تهدید میکنه. در بسیاری از جاها ما به جهت شتابی که داریم، به جهت ضرورتی که حس میکنیم که باید این جوانها هرچه زودتر تغییری درشون اتفاق بیفتد، از اون اهداف بلندمون چشم‌پوشی میکنیم و به کم قانع میشیم. میگیم همین که این نماز خون بشود کافیست، همین که لباس درست بپوشه برای ما کافیست. این روش دومه. روش سوم اینه که ما آدمها رو به هدفهای بلند برسانیم، اما نه با اندیشه خودشون، نه با عقل خودشون و نه با پای خودشون. اونها رو به آغوش بگیریم، به دوش بگیریم و به مقصد برسانیم. حالا از هر ابزاری استفاده کنیم که این معرفت‌ها، این عشق یه جوری تو دل این ایجاد بشه، با احساس خودم، با بیانات خودم یه جوری این رو را بیندازم و من به جای او ببینم، من به جای او راه بروم. این هم یک روشه. روش چهارم که روش اصیل هست اینه که ما انسان رو بهش آگاهی بدیم، روشنش کنیم و گرفتاری ها و اسارت هاش رو باز کنیم و معیارها و کلید ها رو به دستش بدیم، روش هاش رو بهش بیاموزیم تا خودش راه رو انتخاب کنه و خودش راه رو طی بکنه، بدون اینکه نیاز باشد کسی دست او رو بگیره، بدون اینکه نیاز باشد کسی او رو داغ بکند. خب این چهار روش هست، معلوم روش اصیل کدومه، ولی اگر ما بخوایم معیار نقدی داشته باشیم که این روش ها رو نقد بزنیم، معیار نقد چیه؟ معیار نقد دو چیزه، یک موضوع تربیته و دو هدف تربیت. اگر شما موضوع تربیت رو عوض کنید می توانید به سراغ روش های دیگر بیایید، چون موضوع تربیت انسانه هر روشی که استعدادها، تمام استعدادهای انسان و قابلیتهای انسان رو شکوفا نکنه انسان رو ضایع کرده. ولو حالا به مهارتی در اندیشیدن، به مهارتی در صنعت، به مهارتی در تکنولوژی، به مهارتهایی در علم رسانده باشد، هر روشی که تمام قابلیت‌های انسان رو به کار نگیره و تمام استعدادهای انسان رو به راه نیندازد، این روش محکومه که انسان رو ضایع می‌کنه. ولو این انسان رو رسانده باشد به سطحی که آسمان رو هم تسخیر کرده باشد. این یک ملاکه. و ملاک دوم هدف تربیته. هر روشی که با هدف تربیتی ما تناسب نداشته باشه. هدف تربیتی شما چیه؟ اینی که انسان رو آزاد کنید و به مرحله انتخاب برسانید. هر روشی که این اتفاق رو نتواند ایجاد بکند، این هدف رو نتواند محقق کنه، اون روش باطله و مردوده، باید کنار گذاشته بشود. حالا اگر شما هدف رو عوض کنید، بگید هدف من اینه که این انسان هوشش به نهایت فعلیت خودش برسه، این انسان خلاقیتش به بهترین درجه خودش برسه و من این هوش، این خلاقیت، این فکر رو به کار بگیرم تا نیازهای خودم رو برآورده کنم. اگر این هدف شما باشه میتونید روش ها رو عوض کنید. اما اگر خواستید انسان رو به آزادی و انتخاب برسانید، نمیتوانید از روش اول استفاده بکنید و ناچارید به روش اصیل رو بیاورید. پس این دو با این دو ملاک ما میتونیم روش ها رو نقد بزنیم و در نتیجه روش اول رو کنار بگذاریم و بیایم سراغ روش چهارم که روشنی دادن، آزاد کردنه. خب حالا برای این روشنی دادن و آزاد کردن چه باید کرد؟ اینجاست که میرسیم به روش اسلام. روش تربیتی اسلام رو ما در اینجا به دو گونه ازش بحث میکنیم. یک بحث، بحث علمیه که دنبال این است که این روشی رو که ما ادعا میکنیم اسلامی است، مستند به آیات و روایات مطرح بکنه، یا به بیان دقیقتر دنبال این است که با استفاده از مبانی وحیانی روش اسلام رو کشف بکنه. این بحث علمی است و یک بحثی رو هم خواهیم داشت عملی که در ادامه خواهد آمد، که اون چرا که در بحث علمی از منابع وحیانی کشف کردیم میخوایم در مقام اجرا و عمل باش راه بریم، حرکت کنیم، که اون بحثی است که به عنوان عملی مطرح میشه. در این بخش از بحث من سعی میکنم به گونه سیر بحث رو ادامه بدم که خود ما هم یک یک بتوانیم به برداشت این روش از منابع وحیانی برسیم. لذا بحث رو من اینجوری شروع میکنم که اصلا روش کشف تربیت اسلامی چیست؟ ما هممون با قرآن با کم و زیاد آشنا هستیم. هممون این آیات قرآن رو مرور کردیم. حالا بخش بعضی مقیدن، همیشه با قرآن مأنوسند و قرائت میکنن، بعضی حافظند، بعضی هم هستند که حالا حداقل در ماه رمضان سراغ قرآن میرند. چه میشود که یک کسی وقتی به قرآن مراجعه میکنه از آیه روش تربیتی رو استخراج میکنه، ولی دیگری این آیه ها رو میخونه مثل داستانهای تاریخی است یا نکاتی که ما هم میدانیم برامون گفته شده و ازش عبور میکنه؟ چی میشه که انسان اگر ابزارها رو داشت با مراجعه به قرآن بتواند به فهم روش تربیتی اسلام برسه؟ اون نکته‌ای که باید اتفاق بیفته اینه: ما به اندازه مسئله‌ای که داریم، پرسشی که داریم، شناختی که از مسئله و پرسش خودمون داریم، به اندازه مشکلی که داریم و درکی که از اون مشکل داریم، از هدایت‌های قرآن بهره‌مند میشیم. این کلیت داره. اونهایی که با زبان قرآن آشنان، یعنی ادبیات عرب رو دارن، روش‌های استفاده از قرآن رو دارن، حتی اینها به اندازه میتوانن از قرآن استفاده کنن و به هدایت‌های جدیدتر و جدیدتر برسن که به سوالات و مشکلات جدیدتر برسند. این قرآن که کتاب دیروز و امروز و فرداهاست، حکایت باز شدنش و پاسخ دادنش به نیازهای دیروز و امروز و فرداها به همین نکته برمیگردد. اگر امروز من هدایت‌های فرداهای قرآن رو نمیفهمم، به دلیل این است که هنوز به اون مشکل که فردا مطرح می‌شود، به اون سوال و نیازی که فرداها مطرح می‌شود هنوز نرسیدم. ولذا با این که چشمهام قرآن رو می‌بینه و زبانم قرآن رو تلاوت می‌کند، نمی‌توانم اون هدایت رو بفهمم. در رابطه با آینده ما معذوریم، مشکلی نداریم، عذرمون پذیرفته است که هدایت‌های جدیدی که در آینده میاد رو نفهمیم، اما در رابطه با امروز و دیروز عذری نداریم. چرا ما هدایت‌های قرآن رو نمی‌فهمیم؟ برای اینکه مشکل‌هامون رو خوب طراحی نکردیم، عمیقاً نفهمیدیم، خوب تحلیلشون نکردیم و قبل از این که به سراغ قرآن بیایم، داده‌های دیگران اونقدر ذهن ما رو گرفته است که در اسارت این داده‌ها و اطلاعات دیگران از قرآن، از این معدبت الله، سفره‌ای که خدا چیده است، محروم مونده ایم. ما در این مسیر برای اینکه این محرومیت رو نداشته باشیم، سعی می‌کنیم اولاً خوب مشکل رو مشخص بکنیم. روش کشف ما اینه که اولا ما باید مشکلات حرکت انسان، یک، دو، امکانات انسان، سه، مراحل شکل‌گیری و تحول رفتار انسان رو بشناسیم. شما اگر بخواید ببینید قرآن در رابطه با انسان وقتی حرف میزنه یه نکته رو میگه، این به کجا برمیگرده، باید این انسان رو شناخته باشی. اگر نشناخته باشی، در حد همین گفته‌ها و حدسیات و همون چیزی که ابتداعاً به ذهن شما میاد محصور میمانید. پس ما اولاً این سه نکته رو باید مشخص کنیم. یک، مشکلات حرکت انسان چیه؟ دو، امکاناتش در این حرکت چیه؟ سه، مراحل یا روند شکل‌گیری رفتار و تحول رفتاری انسان چیه؟ مشکلات انسان در مسیری که میخواد شروع کنه به سمت یک هدف بره، همون هدفی که برای تربیت تعریف کردیم، اولا اسارت هاست، بندهایی است که پاشو گرفته. این بندها و اسارت هامون رو در یک سطحی همه تجربه کردیم. خیلی از ماها عاشق رفتنیم، دوست داریم بریم و معشوقمون رو هم مشخص کردیم. وقتی آیه های قرآن رو میخونه، از ایوب میگه که نعم العبد انه اواب، چه بنده خوبی بود، او مدام به سوی خدا باز میگشت. همه ما آیا آرزو نداریم برسیم به درجه او و شایسته این مدال بشیم که نعم العبد؟ همه دوست داریم، اما وقتی میام در مقام عمل میمانیم، نمیتوانیم حرکت کنیم. میفهمیم برای اون نعم العبد شدن باید هوامون رو کنار بگذاریم، تصمیم هم میگیریم که هوامون رو کنار بگذاریم، اما پاها گرفتاره، نمیتوانیم. در مرحله تصور و برنامه ریزی کردن که انشالله دیگه از فردا صبح من خوابم رو رها خواهم کرد و به موقع بیدار خواهم شد و نماز خواهم گذاشت، در مرحله تصمیم خوبیم، ولی وقتی در مرحله عمل میخوام اقدام کنیم میمانیم، نمیتوانیم. چرا؟ چون پاهامون گیره. من اسیر هوا هستم، من اسیر این خواب سحرگاهی هستم، اسیر این لذت هستم، اسیر اون لذت هستم، نمیتوانیم. پس یه مشکل ما این بندهایی است که به پامون بسته است. این بندها غریزه ها و میل هاست، همین میل به مقام، میل به شهرت، لذت طلبی، اینها گرفتاری های ماست. بند دیگری که به پای ماست حرف مردمه. میخوایم حرکت کنیم، میدونیم من باید الان این رو ببخشم، میدانم من باید الان اینجا که نشستم بلند شم حرکت کنم، یه اقدامی رو انجام بدم، ولی میگم مردم چی میگن؟ من را بیفتم برم، نگاه ها به من جلب میشه، اون وقت چی کار بکنم؟ تو جوان ها این زیاده، حتی در سطح یک حرکت ساده احتیاج به آب داره، تشنهش میخواد بره آب بخوره، تو این جمعیت روش نمیشه بلند شه، مردم نگاه میکنن به من چی میشه؟ اینا همون اسارت های ماست توی حرکت ساده. میخواییم حرکت کنیم، ولی وقتی مردم میان چهار تا بارکلا میگن، جهت حرکتمون عوض میشه. چهار تا توهین میکنن که بابا این دیگه کیه، همه زندگیشو گذاشته ول کرده رفته کجا، رفته کجا داره برای مشکلات فلانی ها اقدام میکنه. به زندگی خودت برس، کافیه برام. بند دیگری که به پای ماست جلوه های دنیاست. دنیا هی خودشو نشون میده. رسیدی به این که این میوهی که تو دستت هست ببخشی، اما وقتی جلوی چشمت اونقدر هی خودنمایی میکنه که جدا شدنش از جدا شدن ازش چی میشه؟ دشواره. یه مسئله درون شماست، اون لذت طلبی، اون هوا هست. یه مسئله بیرون شماست که این هی مدام خودشو نشون میده. وقتی نیست این تحریکه نیست، این جلوهه نیست، ولی جلوی چشم شما هست این جلوهه هست. اینم یه بنده که تو شکلای مختلف از این نوع سادش که من مثال میزنم تا درشتش که حالا به رسیدن به قدرت و فنا کردن یک نسلی برای که من پستم حفظ بشه، برای که فلان حفظ بشود، اینا وجود داره. و در کنار همه اینها یه دشمنی ما داریم که اون دشمن با سه ابزار قبلی کار میکنه. یعنی چی؟ یعنی میاد غریزه من رو به کار میگیره با جلوه دادن دنیا، با درشت کردن زینت ها. همین زینت موجود هست، واقعیتی هست، ولی اون میاد چند برابرش میکنه، تزیینش میکنه، منو فریب میده، اینم بند میزنه به پای من. این مشکلاتیست که یکی از مشکلاتیست که برای انسان هست، همون بندهایی که به پای انسانه. و از طرف دیگه یکی از مشکلات انسان کشش هایی است که بر فکر او اثر دارند. قدرتی داره به عنوان تفکر، اما این تفکرش مثل یک قطنمایی که اسیر جاذبه هاست، گرفتار یک سری جاذبه هاست. وقتی میخواد بسنجه که خب حالا من توی شهر بمانم و این مسئولیتی رو که دارم انجام بدم بهتر است، پیامدهایی رو میخواد بررسی کنه، استنتاج کنه، یا اینکه مثلا برم فلان روستا یا برم جبهه، داره مطالعه میکنه، بررسی میکنه، ولی این حب نفس، این کششی که در جانش هست، هی کفه ترازو رو به این ور میچربونه که بمان. خیلی باید انسان حواسش جمع باشه که تو این تفکر گرفتار نشه، فریب نخوره، کلا سرش نره. منافعی که وجود داره میخوای بسنجی، میخوای فکر کنی، ولی منفعتها هی اطلاعات اون ور رو بزرگتر میکنن، منفعتهای اون ور رو پررنگتر میکنن و تو رو به اینجا میرسونن، به این نتیجه میرسونن که نه، باید به اون سمت بری. منافع سودها اثر دارن. تعصبهایی که دارید، میخواید بسنجید که حالا تو این دعوایی که امروز بین پسر شما، برادر شما با دیگری اتفاق افتاده، تقصیر کیه؟ تعصبی که به فرزندتون دارید یا به برادرتون دارید، مدام علامتها، نشانه ها، اطلاعات رو به این طرف میچربونه. یعنی اطلاعات به نفع خودتون رو میبینید، اما اطلاعات بر علیه خودتون رو نمیبینید. این یعنی تعصب ها چیکار کرد؟ تأثیر گذاشت روی فکر شما. عادت ها، به یه چیزای عادت کردید، نمیخواد جدا بشید، اون عادت ها تأثیر میگذارن، فکر رو به یک سمت میبرن. و تقلیدها، دنبال رویها، که خب مردم دارن اینجوری عمل میکنن. همین اینکه مردم اینجوری دارن عمل میکنن و شما بخواید از این روال کنده بشید، تقلید نکنید، یه حرکت دیگه رو ایجاد بکنید، یه رنگ دیگری رو در جامعه ایجاد بکنید، همین باعث میشه که فکر شما به یک سمت تمایل پیدا بکند. و مشکل دیگه نادانی های ماست. یه چیزایی رو ما نمیدونیم. خیلی از این جوانهای ما، بلکه خیلی از این سالمندهای ما، و در یک سطح دیگر همه ما از یک سری نادانی‌های صدمه می‌بینیم. یه چیزایی رو نمی‌دونیم. بعدها برامون کشف میشه که این چیز بوده، اگه می‌دونستم اینجوری اقدام نمی‌کردم. این نادانی‌ها گاهی در عرصه هدف‌ها اتفاق می‌افته. گاهی در عرصه مسیرها اتفاق میفته، گاهی در عرصه روشها اتفاق میفته. میشده هدفهای دیگه ای هم انتخاب کنم ولی نمیدانستم، میشده راههای دیگه ای رو برم اما راهها رو نمیدونستم، میشده از روشهای استفاده کنم خودم رو نجات بدم، حرکتم رو سریعتر کنم، سامان بدم، نمیدونستم. و حالا از همه این آسیبها و مشکلات اگر بگذریم، غفلت و فراموشی هم همزاد ماست. همیشه وقتی راه میفتیم میفهمیم و میخواییم حرکت کنیم، بعد از یه مدت حرکت کردن دوچار غفلتیم، دوچار فراموشی هستیم. این مشکلات انسانه. در کنار این مشکلات انسان امکاناتی هم داره، یه حواسی داره که میتواند اطلاعاتی رو از محیطش به دست بیاره، یه تفکری دارد که میتواند از این اطلاعات که حواس خودش به دست آورده به کشف یک مجهولهایی برسد، نتیجه بگیرد. یک عقلی دارد که میتواند نتیجه ای رو که در فکر در اختیارش میگذاره، میگه این هدف هاست، این راه هاست، میتونه بسنجه که از بین این هدفهایی که نتیجه گیری کردم کدام رو انتخاب کنم، کدام بهتر است، از بین این راههایی که برای رسیدن به هدف دارم کدامش نزدیکتر است، کدامش بی‌خطرتر است. عقل میتونه اینو بسنجه. و دلی دارد که اون چرا که عقل تشخیص داد که بهتر است، خوبتر است، میتواند بهش احساس پیدا بکنه، عشق پیدا کنه و این عشق در ادامه چیکار کنه؟ رفتار رو ایجاد بکنه. نکته بعدی اینه که انسان چگونه درش رفتار شکل میگیره و چگونه رفتارش متحول میشه. انسان برای اینکه به رفتار برسه، حتی در سطح رفتارهای کودکانه منتها با ابزارهای متفاوت، اولین گامی که برمیداره یه معرفت، یه شناخت پیدا میکنه. میشناسد که این بازی میتونه بهش لذت بده، این وسیله میتواند او رو سرگرم کند. وقتی اینو پیدا کرد، بهش چی میشه؟ دل میبنده، محبوبش میشه. وقتی محبوبش شد، رفتارها شکل میگیره، دنبال این هست که اون محبوب رو به دست بیاورد. این تحلیل همه رفتارهای ماست. شما هیچ رفتاری رو نمیتوانید که خارج از این فرایند تعریف بکنید. یعنی یک چیزی رو که میبینید یه شناختی نسبت بهش پیدا میکنید، اون شناخت اینه که فلان غریزه شما رو تأمین میکند، فلان نیاز شما رو پوشش میدهد، این یعنی همون خوبیش، یا فلان صدمه رو به شما میزند، فلان ضربه رو به شما میزند، این یعنی همون بدیش. وقتی این شناخت پیدا شد در دل شما، اگر خوبی رو شناخته باشید، احساس مثبتی شکل میگیره که محبت است، عشق است. اگر بدی رو شناخته باشید، احساس منفی شکل میگیرد که نفرت است، بغض است، کینه است، دشمنی است. و پیامد این محبت یا اون کینه رفتاری شکل میگیرد. و این رفتار که شکل گرفت، باز فرایند بسته نیست. اینجا خیلی مهمه ها، چون در همه ما این فرایند محقق هست. مربی میخواد یه تغییر و تحول ایجاد بکنه، این فرایند بسته و نهایی شده نیست. با شناخت جدید، احساس جدید و عشق جدید میتونه رفتار جدیدی اتفاق بیفته. پس ما با هر شناختی و با هر دلبستگی و با هر رفتاری که داریم زندگی میکنیم، میتوانیم با شناخت جدید، محبت جدید به رفتارهای جدید برسیم، یعنی میتوانیم متحول بشیم. این کلید اساسی است. خب اگر این چند مرحله از انسان رو شناختیم، حالا میایم مراجعه میکنیم به وحی برای یافتن تربیت اسلامی. کسی که با این زمینه ها، با این معرفت نسبت به مشکلات انسان، با این معرفت به امکانات انسان، با این معرفت به روند شکل‌گیری رفتار انسان، میاد سراغ آیاتی از قرآن. و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا یحبونهم کحب الله والذین آمنوا اشد حبا لله. از مردم کسانی هستند که بت‌هایی رو، ندهایی رو غیر از خدا اتخاذ میکنند، انتخاب میکنند. یحبونهم، اون انداد رو دوست دارند، به اونها عشق می‌ورزند، همچنان که به خدا عشق می‌ورزند. یحبونهم کحب الله. اما یه گروهی هستن جدا شدن. اون گروه کیا هستن؟ الذین آمنو، اونهایی که به خدا گرویدند. اینها چجوری اند؟ کلیدی که باعث شده اینها از بقیه جدا بشن چیه؟ والذین آمنو اشد حبا لله. اگر اون بندها رو داشته باشین که اون بندها اینجا باعث شده یه گروهی مطرح بشن که دون الله رو اتخاذ کردن، بت گرفتن و بعد از این اتخاذ عشق ورزیدن، مثل عشق ورزیدنشون به خدا، این گرفتاری هممون هست. ولی یه گروهی آمدن از اینا جدا شدن، یعنی تو اون روند رفتاری یه شناخت اینا پیدا کردن، بر اساس اون شناخت یه احساسی نسبت به این انداد پیدا کردن و دنباله این عشقی که به این انداد پیدا میکنن طبیعتاً دنبالش رفتاره. خب گروهی که از اینا جدا شدن چه اتفاقی درشون افتاده؟ اشد حبا لله. اونا اینجور نیست که دیگران رو کنار گذاشته باشن، حبهای دیگری نداشته باشن. یک نکته درشون اتفاق افتاده، حب شدید، عشق برتر. آیا از این آیه میشه فهمید که عشق برتر کلید آزاد شدن انسان از انداده، از بت هاست، از کسانی است، چیزهایی است که کنار خدا به اندازه خدا محبوب انسان هستند؟ میشه اینو فهمید؟ خب اگر اینو فهمیدیم یک گام توی تربیت اسلامی برداشتیم، یک قاعده رو به دست آوردیم و اون قاعده اشد حبن هست، حب شدیده. خب حالا وقتی به این حب شدید میرسیم یه مسئله پیش میاد برای ما، و اینکه انسان چگونه میتواند به حب شدید برسه. اگر اون فرایند رو بدانیم که میدانیم انسان یه احساسی داره، یه تفکری داره، و میدانیم این احساسش تابع تفکرشه، یعنی میدانیم محبت و عشق بر پایه شناخت اتفاق میفته، پس برای رسیدن به حب اشد باید شناخت جدیدی شکل بگیره. همون فرایند تحولی که عرض کردم، باید یه فرایند جدیدی شکل بگیره. و برای این شکل گرفتن این فرایند جدید، گام اول، کلید اول چیه؟ تو امکانات انسان فکره. چرا؟ چون کلید اول شناخت بود. فکر باید را بیفته، به شناخت برسیم، این شناخت جدید عشق جدیدی رو بیاره. این عشق جدید اگر شدیدتر بود از عشقهای سابق، اگر شدیدتر بود از حب انداد، ما رو از انداد جدا بکند و اسارت رو بردارد. خب با این نگاه میرسیم به یه آیه دیگه ای. میفرماید قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا ثم تتفکر. خدا میخواد موعظه بکنه، ولی چجوری داره موعظه میکنه؟ میگه بگو ای پیغمبر، انما، فقط به یک چیز شما رو موعظه میکنم. خدا این همه موعظه داره ها، ولی اینجا میگه فقط به یک چیز شما رو موعظه میکنم. اون موعظه چیه؟ ان تقوموا لله، این است که برای خدا قیام بکنید. فرقم نمیکنه در اجتماع یا در تنهایی، مثنا و فرادا، دوتا دوتا یا تنهایی. خب این موعظه شما، این که قیام بکنیم برای چیست؟ اگر این ادامه سمت تفکرو رو نداشتید میگفتید یعنی باید جهاد کنید، باید چه بکنید. اما میفرماید ان تقومو لله سمت تفکرو، سپس بیندیشید، استنتاج کنید، فکر کنید. خب اگر اون روند انسان رو بدونیم که انسان شناخت، عشق، عمل، امکانات انسان رو هم بدانیم، فکر، احساس، میفهمیم این آیه گام اول رو داره مطرح میکنه، تفکر. یعنی باید یه موعظه خدا داره، باید تفکر کنید. یه موعظه داره که پایه همه موعظه های خداست. هر موعظه از موعظه های خدا بخواد در انسان تحقق پیدا بکنه، پایش همین یه موعظه است. باید تفکر در انسان اتفاق بیفته. ولی یک شرط داره. تفکری که تحت تأثیر بندها و اسارتهای فکر نباشه. همون نکتهایی که گفتیم، عادت، تعصب، تقلید، هواها، اینا فکر رو در بند نکشیده باشد. لذا میگه ان تقومو، اولین بیستید. قیام یعنی چی؟ قیام یعنی شما از کشش هایی که دارید، زمین، جاذبه، تو فرض قیام ظاهری، از این کشش ها شما خودتو نجات بدی، بیستی. در اینجا که میخوای تفکر کنی، یعنی خودت رو از اون کشش هایی که شما رو اسیر کرده، به پای فکرت بند زده، خودت رو آزاد کنی، بیستی. اون چه که تو رو آزاد میکنه چیه؟ اون چه که تو رو آزاد میکنه یه نکته است، و اون اینه که این قیام لله باشه، این قیام برای حق باشد، برای حقیقت باشد، و پشتوانه این قیام برای حق و حقیقت یک نکته است. اون نکته چیه؟ حقیقت طلبی انسان، که باز یکی از چیزهاییست که تو انسان هست، وجود داره. پس تفکر گام اول حرکت انسانه و تنها موعظه خداست، و این تفکر به شرط آزادی نتیجه میده، و روش آزاد شدنش هم اینه که برای خدا قیام کنیم. اون حقیقت طلبی است که میتونه شما را از تعصب، از عادت، از تقلید، از هواها آزاد بکنه. خب اگر به اینجا رسیدیم که حب اشد ما رو میتونه از اسارتها نجات بده و آغاز تحول رفتارها و حرکتهای ما باشه، و برای رسیدن به حب اشد رسیدیم که اولین گام تفکر بعد از قیام، بعد از آزادی است، حالا به این بحث میرسیم که ما برای اینکه تفکر کنیم چه باید بکنیم. اگر یه تحلیل ساده از تفکر داشته باشید، که تفکر یعنی یک داده‌هایی رو، یک اطلاعاتی رو کنار هم چیدن به شکل‌های مختلف تا به نتیجه رسیدن، اگه اینو داشتید، اولین نیازتون اینه که این داده‌ها رو از کجا به دست بیارید. دومون نیازتون اینه که این داده‌ها رو چگونه کنار هم بچینم. اگر اینو در نظر بگیرید، بعد این آیه رو بخونید: لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. خدا منت گذاشت بر مؤمنین آنگاه که برانگیخت در میان آنها فرستاده ای را از میان خودشان که بر آنها نشانهای خدا رو تلاوت کنه و آنها را تزکیه کند و آزاد کند و به آنها کتاب و حکمت را بیاموزد، هرچند که در گذشته در گمراهی آشکار بودند. خب میبینیم این آیه بر چی تأکید میکنه. اولا تأکیدش بر مربیه. من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا. این رسول مربیه. مربی برای ما ضرورت داره. بدون مربی میتوانیم راه رو شروع کنیم و تجربه کنیم و آزمون و خطا رو پیش بگیریم، ولی آسیبمون زیاده و تلفاتمون زیاده. پس اول ضرورت مربی رو تأکید میکنه. بعد یتلو علیهم آیاته، نشانهای خدا رو بر اونها، بر مؤمنین تلاوت میکنه. نشانهای خدا فراگیره، فقط آیه های کتاب نیست. پیامبر که میاد، اولیاء خدا که میان، اینجور نیست که فقط آیه قرآن بخوانن. توی هستی، توی روابط انسانها، توی آسمان و زمین نشانها رو به تو نشون میدن، و این نشانها می شود مواد خام برای فکر شما، داده هایی که می تواند فکر شما رو تغذیه کنه. این آیه همراه با تأکید بر ضرورت مربی به مواد خامی جهت تفکر، یتلو علیهم آیاته. وقتی من می خوام تفکر کنم، مواد خام رو از کجا بیارم؟ این رو ازش غافل نشید ها. ما خیلی همون چون تو جامعه اسلامی بزرگ شدیم، با بسم الله و الحمدلله و سبحان الله بزرگ شدیم، متاسفانه یک عادتی داره بهمون آسیب میزنه، و اون این که اینا شده برامون عادت. لذا دیگه بسم الله خیلی جایی برای تفکر و تأمل برامون نداره. آیه هایی که تو قرآن مطرح میکنن خیلی برامون جایی تفکر و تأمل نداره. اما اگه اینا رو بذاریم کنار و با مشکلاتمون مواجه بشیم، بیایم سراغ آیات، اون وقت میفهمیم آیه ها چگونه میتوانن اطلاعاتی رو به ما بدن، مواد خامی رو برای ما فراهم کنن. و بعد نقش مربی رو میگه که این مربی چه کار میکنه. یکی آیه ها رو فراهم میکرد، دیگر این بود که فکر انسان رو آزاد میکنه، هم انسان رو و هم فکرش رو. یزکیهم هم انسان رو آزاد میکنه و هم فکر رو از بند اون اسارت ها آزاد میکنه. اینا رو وقتی آدم میفهمه که اون شناخت از انسان، اون شناخت از مشکلات و امکانات و روند تحول انسان رو داشته باشه. و بعد میفرماید که یعلمهم الکتاب، کتاب رو به اونها میآموزه. اینجا نکته ای رو توضیح بدم. گاهی ما فکر میکنیم وقتی میگن کتاب، در قرآن هر جا کتاب میاد منظور قرآنه، و یعلمهم الکتاب یعنی اینکه پیامبر میاد قرآن رو آموزش میدهد. اما در قرآن کتاب به معانی مختلفی به کار برده شده است. کتاب اعمال رو داریم، کتاب به معنای احکام و روشها و دستوردها رو داریم، کتاب به معنای خود قرآن رو هم داریم. اینجا که میگه یعلمهم الکتاب، بعد از اینکه از تلاوت آیات صحبت میکنه، یعنی آموزش دادن روشها و شیوه هایی که برای مطالعه کردن، برای برداشت کردن از آیه ها لازم هست، یعنی اون روش رو ارائه دادن. یعنی این ترکیب یتلو علیهم آیاته یزکیهم یعلمهم الکتاب که تو گام اول رسول داره اتفاق میفته، رسول مکرم صلوات الله علیه و آله در گام اول که نمیاد قبل از این که به معرفت برساند احکام شریعت رو، یعنی نماز بخواند، روزه بگیر رو بگه. توی این فضای آیه با قرینه چیزهایی که در آیه آمده، از اون چند استعمالی که گفتیم کتاب در قرآن داره، این استعمال متعین می شود که اینجا منظور روش‌هایی است که انسان در آغاز راه نیاز داره، و اون روش‌ها در دو حوزه است. یکی روش مطالعه و برداشت از آیه‌هایی که در محیطش هست و در کتاب مطرح می شود که با این داده‌ها بتونه فکرش رو سامان بده. و در ادامه می‌فرماید یعلمهم الکتاب والحکمه، حکمت رو به اونها می‌آموزه. آموزش حکمت به دو گونه می‌تواند باشد. یک گونه این است که یک هر مطلبی رو که اسمش رو می‌گذاریم حکمت به شما بیاموزند. این حکمت‌هایی که این گونه به ما می‌آموزند، اگر برای معلم حکمت باشد، برای من حکمت نیست. چرا؟ چون در وجود من یک آگاهی جا افتاده و محکم و قویم نیست که بتواند دنبال خودش رفتار رو بیاورد، احساس رو بیاورد. یک روش دیگه در آموزش حکمت اینه که شما به گونه‌ای مخاطبت رو راه ببری که به اون حکمتی که خودت یافتی اون هم بیابد، اون هم دست پیدا بکند. اگر این رو خواستی که حکیم معمولا این کار رو میکنه ها. ببینید حکیم سخنرانی نمیکنه، نمیشینه یک جایی هی موعظه بکنه وقتی به متربی، به فرد مورد تربیتش برخورد میکنه شما باید اینجوری بکنی، این کار بده. نه، سعی میکنه گیر طرف رو پیدا بکنه، با یک روند اطلاعاتی اون رو برسونه به اون نکته و آزادش بکنه و راش بیاندازه. گاهی یه نکته مشکل حل میکنه. دیدید آدم‌های را آدم برخورد می‌کنه، به این استاد میگه باش صحبت کن، به اون استاد میگه باش صحبت کن، به یکی دیگه میگه باش صحبت کن، میبینه هیچ اتفاقی نمی‌افته. یه نفر میاد یه نکته رو براش باز می‌کنه، میبینه خیلی سریع اتفاقی افتاد، چی شده اینجا؟ اون شخصی که باش حرف زده گیر کارو فهمیده و بعد روندی رو پیش برده که خودش به این نکته برسه، نتیجتاً تحول در رفتار اتفاق افتاد. پس یعلمه الحکمه اگه بخواد حکیمانه اتفاق بیفته، یعنی باید روش صحیح تفکر رو به شما بیاموزه، جوری به شما راه رو نشون بده که خودت به حکمت برسی. لذا یعلمه الحکمت رو تعبیر کردن به اینکه روش تفکر صحیح رو به انسان یاد بده. و در نهایت با توجه به مشکلی که ما هممون در هر حدی که با تربیت مواجهیم، چه با خودمون درگیر شدیم و دیدیم مشکل تربیتمون چیه، چه با فرزند، چه با دانش آموز، چه با دوست، یک چیزو پی بردیم که بعد فراموش میکنه، غافل میشه. درمان این مشکل غفلت رو اگه فهمیده باشی و بعد شما برسید به این آیه فذکر، ای رسول خدا تذکر بده، انما انت مذکر، تو فقط مذکری. اینجا چی میفهمیم؟ اگر این مشکلات رو ندانیم، مسائل انسان رو نداریم، میگیم خب گفته به یاد بیار دیگه. ولی وقتی مشکل رو میفهمیم، میرسیم به این که یک نقش مربی، یک نقش بسیار مهم مربی، ذکره، یادآوریه. و به آیه بعد که میرسیم وذکر فان الذکرا تنفع المؤمنین، به نکته دیگه میرسیم و اون که این نقش مربی که ذکره مفید است برای مؤمنین، برای آنهایی که راه افتاده اند، برای آنهایی که گرایش پیدا کردند. این که مذکر کنارشون باشه و ذکری رو برای اونها داشته باشه، این براشون مفیده. و حالا اگر این روندی رو که گفتم جمع‌بندی کنیم، میتوانیم به یک نظام برسیم. با جمع‌بندی این نکته هاست که میتونیم به نظام تربیتی اسلام برسیم. آزادی و تزکیه، آموزش و تعلیم، یادآوری و تذکر، ارزیابی و تدبر، نتیجه گیری و تفکر، سنجش و تعقل، این نظام تربیتی است که شما با شناختی که از انسان داشتید و با مرور از آیاتی از قرآن میتونید بهش برسید. اون چرا که اینجا گفتم به صرف شنیدن اکتفا نکنید. سعی کنید اون شناخت‌ها رو با یک مقدار تأمل و حتی گفتگو با همدیگه عمیق‌ترش بکنید و بعد با اون شناخت‌ها بیایید خودتون سراغ این آیه ها. ببینید آیا میشه از این آیه ها به یک نور و هدایت دیگه رسید و روش تربیتی و نظام تربیتی اسلام رو کشف کرد؟ یکی از گیرهایی که تو بسیاری از پژوهش‌های تربیتی اتفاق افتاده در اینجا باز میشه. بسیاری از پژوهش‌های تربیتی بدون اینکه مشکل رو بررسی کنن، مسائل رو جمع‌بندی کنن، انسان رو بشناسن، آمدن سراغ کار تربیت، با یک انبوهی از آیات و روایات مواجه شدن، نتوانستن این آیات و روایات رو سامان بدن. اون چه که میتواند از بین آیات و روایات فراوان بخشی رو جدا بکنه و این بخش جدا شده رو سامان بدهد، یک نکته است فقط: شناخت ما از انسان، مشکلاتش، امکاناتش، روند تحولیش. هر کسی میخواد به برداشت روش تربیت اسلامی، نظام تربیت اسلامی از منابع وحیانی رو بیاورد، این راه رو خودش آزمایش کنه، انسان رو بشناسه به اون گونه که عرض کردم و بعد با این شناخت از انسان بره سراغ منابع وحیانی، ببینه کدام آیه ها، کدام روایت مرتبطن، بعد بر اساس این شناختی که داره بشینه سامان این آیات و روایات رو به دست بیاره. اون وقت ببینه میتونه به نظام فکری برسه، به نظام تربیتی برسه یا نه. با این سیری که من در اینجا طی کردم، سعی کردم این اتفاق بیفته. نمیخواستم فقط نظام تربیت اسلامی رو بیان بکنم و برای شما توضیح بدم و نمیخواستم به صرف مستند کردن به آیات اکتفا کنم. علاوه بر اینها میخواستم سیر حرکت پژوهشی یک پژوهشگر برای رسیدن به نظام تربیتی اسلام رو اینجا با هم مرور کرده باشیم. انشالله که با لطف همت و عنایت شما که این وقت رو میگذارید تو این جلسه، خارج از این جلسه هم یه مقدار وقت گذاشتن روی مطالعه، فکر کردن و مباحثه کردن، گفتگو کردن، این بحث تکمیل بشه، انشالله بتونیم به نتیجه‌ای برسیم. در ادامه انشاءالله میپردازیم به بحث ها به همین ترتیبی که آمده است، یعنی تو سیر علمیمون، تو مرحله بحث علمی از تربیت اسلامی این چند گام رو طی خواهیم کرد و بعد از طی این چند گام انشاءالله میپردازیم به بحث عملی از تربیت اسلامی. اللهم اجعلنا من الذین ترسخت اشجار و شوق الیک فی هدائق قلوبهم اللهم اجعل محيانا محيا محمد و آل محمد و مماتنا ممات محمد و آل محمد.